بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که برخی از شافعیه در خصوص روایت شریفه فلغنم صائمت زکاتون ادعا کردند که مفهومش بیانگر این است که اگر حیوانی ولو غیر گوسفند مثل شتر بهش علوفه دستی داده بشه، حالا به شتر ظاهرن صائمه نمیگن، صائمه و مألوفه مال گوسفنده. شتر رو من نگاه کردم ببینم چه تعبیری به کار میبرن، پیدا نکردم به شتر چی میگن. عرض شود که میگن مفهومش این است که شتر هم اگر بهش غذای دستی داده شود زکات ندارد. نقد این مطلب رو هم خدمتتون عرض کردیم، گفتیم وقتی در یک قضیه حکمی مترتب می شود بر موضوعی مقید به یک قید، رفع آن قید هیچ گونه دلالتی بر انتفاع حکم از غیر آن موضوع، از موضوعی دیگر نمی تواند داشته باشد. چون مفهوم هم بخواییم بگیریم، مفهوم و منطوق در ذات موضوع چی هم؟ مشترک هم. در خصوص موضوع واحد مفهوم و منطوق دلالت میکنن، معنی ندارد منطوق در مورد یک موضوع باشد، مفهوم در مورد موضوعی دیگر. اما مرحوم آخوند هم سعی کردن از این مدعا پاسخی بدن. ایشون می فرماید که تمامیت مدعایی که این شافعی انجام دادن مترتب بر این است که وصف علیت انحصاری داشته باشد برای ترتب حکم بر موضوع، یعنی اگر وصف علیت انحصاری داشته باشد این حرف تمام است. ولی اشکالش اینه که اگر ما پذیرفتیم این مطلب را، حتی در صورتی که وصف مساوی باشد با موصوف یا اعم مطلق از آن باشد، یعنی همان دو صورت است که سابقا گفتیم کلن خارج از چی هست بحثن، حتی در اون دو صورت هم باید بگیم که بحث شامل می شود و وصف افاده مفهوم میکنه، در حالی که معلوم است که اون دو صورت خارج از محل بحث. اما پاسخی که میشه به اشکال مرحوم آخوند داد این است که در جایی که وصف با موصوف مساوی باشد یا مطلقا اهم از آن باشد، با انتفاع وصف دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا اینکه قضیه بخواد چکار کنه؟ افاده مفهوم کند. و انتفاع سنخ حکم به واسطه انتفاع وصف دیگر معنایی نخواهد داشت، چون انتفاع سنخ حکم از موضوع میخواییم بگیم دیگه، موضوعی باقی نمانده، موضوع منتفی میشه با انتفاع وصف. مگر اینکه منظور آخوند این باشد که انتفاع موضوع اهمیت ندارد. چرا؟ برای اینکه مفهومی که شما دارید میگیرید ارتباطی به موضوع مذکور در قضیه ندارد، این موضوع باقی باشد یا نباشد مهم نیست، ما داریم در مفهوم حکم رو بر یک موضوع دیگر مترتب میکنیم طبق ادعایی که این شافعی انجام داده، پس اون نمیتونه ضرر بزنه مثلا. اما حتی در این صورت هم اشکال دیگری که به بیان مرحوم آخوند وارد است اینه که مدعای اینها دائر مدار تمامیت مدعاشون دائر مدار انحصاری بودن علیت وصف نیست. حتی اگر کسی قائل شود به این که وصف علیت دارد برای ترتب حکم بر موضوع و علیتش هم به نحو انحصاری است، باز هم این ادعا ادعای تمامی نیست. چرا؟ چون عرض کردیم اگر هم وصف چنین حالتی داشته باشد و بتوان از آن مفهوم گرفت، در مفهوم حکم باید منتفی شود از چی؟ از موضوعی که در منطوق ذکر شده. شما نمی توانید در مفهوم بیایید حکم را منتفی کنید از موضوعی که ارتباطی به موضوع مذکور در قضیه ندارد. در قضیه گفته غنم، حکم بر غنم مترتب کرده، شما بیایید حکم از کی برداری؟ از شتر. یه موضوع دیگه است، ربطی به غنم نداره. پس حتی بر اساس این که وصف علیت انحصاری داشته باشه هم حرف اینها حرف تمامی نیست. خب بعد از این که این دو مقدمه رو عرض کردیم، حالا بخواییم بپردازیم انشاءالله به بحث از اصل مسئله، در خصوص اینکه آیا وصف افاده مفهوم می کند یا نه. سه قول در مسئله وجود دارد. یک، اینکه وصف افاده مفهوم می کند مطلق. دو، وصف افاده مفهوم نمی کند مطلقا. سه، تفصیل در مسئله، که حالا تفصیل های گوناگونی داده شده، هر کسی از یه جهتی تفصیلی داده. لذا مسئله رو در سه مقام انشاءالله پیگیری میکنیم. مقام اول در خصوص ادله قائلین به افاده مفهوم به واسطه وصف مطلقا، ببینیم چه ادله اینها اقامه کردند برای اینکه اثبات کنند وصف افاده مفهوم میکنه. استدلال اولی که ذکر شده برای این مدعا این است که اگر قائل نشویم به این که وصف افاده مفهوم می کند، لازمه آن این خواهد بود که ذکر وصف در قضیه لغو باشد. برای این که اگر افاده مفهوم نکند، معناش این است که در هر حال، یعنی چه وصف باشد و چه نباشد، حکم بر موضوع مترتب است. خب پس ذکر وصف چه وجهی داره؟ اگر چه وصف باشد چه نباشد حکم بر موضوع مترتب است، چه نیازی به ذکر وصف بود؟ البته اینجا باید دقت کرد که این استدلال یک نکته ای رو در بطن خودش داره، اونم این که اصل در قیود بر چیه؟ بر احترازی بودن است. اینو در ضمن خود دارد، چون اگر این اصل را نپذیرفتی، ممکنه کسی بگه ذکر وصف به خاطر جهات مثلا تأکیدی، لغو نیست، تأکیدی، اما اگر این اصل را که بعضی ها همین بیان را دارند در جواب به این استدلال که ذکر قید یا ذکر وصف منحصر در این نیست که بخواد مفهوم افاده مفهوم کند و حکم از موضوع منتفی شود با انتفاع وصف، می تواند فواید دیگری در ذکر وصف باشد. مثلا کسی بگه من گل زرد را دوست دارم، معنیش نیست که از گل سرخ خوشش نمیاد، گل زرد و خیلی دوست داره، گل سرخ را هم دوست داره، از باب تأکید داره ذکر. اما در بطن این استدلال این نکته خابیده که اصل در قیود بر چیست؟ بر این که احترازی هست. حالا که احترازی هستند، اگر حکم بر موضوع فاقد وصف هم مترتب شود، اون وقت ذکر وصف می شود چی؟ می شود لغو. رو دیگه نمیتونیم بگی برای تأکید یا برای جهت دیگری وصف ذکر شده، احترازی بوده. پاسخی که میتوان به این استدلال داد و یا در واقع اشکالی که میشود بران مطرح کرد این است: در مباحث مقدماتی مفهوم وصف به تفصیل این نکته رو خدمتتون عرض کردیم، فایده ذکر هر قیدی از قیود موضوع از جمله وصف اینه که میاد دایره موضوع را چکار میکنه؟ تضییق میکنه. بنابر احترازی بودن داریم صحبت میکنیم ما هم ها، اینطور نیست که ما این اصل رو گذاشته باشیم کنار، نه ما هم قبول داریم اصل در قیود بر چیه؟ بر احترازی بودن. بنابر احترازی بودن قیود داریم این حرف رو میگیم. بنابر اینکه قیود احترازی باشند، فایده ذکر قید هر قیدی وصف یا غیر وصف در هر قضیه چیست؟ این است که بیاد دایره موضوع را در آن قضیه چکار کنه؟ تضییق کند، به نحوی که با انتفاع قید موضوع چی بشه؟ منتفی بشه. و وقتی موضوع منتفی شد، منطوق قضیه هم چی بشه؟ از بین بره. وقتی موضوع نباشد دیگه قضیه منطوق هم نخواهد داشت. قضیه منطوقش در کجاست؟ در جایی که موضوعی باشد. در جایی که موضوع نباشد منطوق هم نداره. پس در صورت انتفاع قید، عرض کردم بنابر احترازی بودن قیود، اتفاقی که رخ می‌دهد چیست؟ این که منطوق قضیه منتفی می شود. بنابراین فایده ذکر قید هر قیدی از جمله وصف در هر قضیه چیست؟ این که با وجود آن قید قضیه افاده منطوق می کند و با فقدان آن منطوقش چی میشه؟ منتفی میشه. پس فایده ذکر قید منحصر در افاده مفهوم نیست. تا بگیم اگر افاده مفهوم نکند ذکر آن لغو خواهد بود. فایدهش در چیه؟ در تضییق دایره موضوع منطوق قضیه است. بنابراین لازمه احترازی بودن قیود مذکور در قضیه من جمله وصف به زمینه اصل احترازی بودن قیود افاده مفهوم نخواهد بود، بلکه تضییق دایره موضوع منطوق خواهد بود.
خب برم بیرون،
برم بیرون یعنی چی؟ یعنی اجازه بدید. برم بیرون دو معنا دارد. یک، قضیه در مورد آنها ساکت است، هیچی نمیگه. دو، قضیه در مورد آنها دلالت هم دارد، دلالت بر نفی حکم. وقتی میگیم خارج از دایره منطوقه یعنی ساکت است، هیچی نمیگه. میگه اکرم رجلن عالمن، میگیم عالم نباشه چی؟ میگه من چیزی نمیگم، فقط میگم وجوب مزیق است. اونی که وجوبی که من دارم بیان میکنم، اون قضیه میگه وجوبی که من دارم بیان میکنم مزیق. اما آیا دارم میگم در جایی که فردی از افراد این موضوع نباشد وجوب هم نیست؟ نه، هم چیز نمیگم، افاده مفهوم نمی کنم. مثل این که من دارم میگم، من دارم در مورد این با تو صحبت میکنم، میگم حکم این است، میگم این چی؟ میگه من راجع به این حرفی ندارم. حرف ندارم، دلالت ندارم، با اینکه دلالت بر عدم حکم میکنم، دو حرفه. اینو دقت کنید، اینو در مباحث مقدماتی هم مفصل عرض کردیم خدمتون. یه بحث عدم منطوق داریم، عدم دلالت منطوقی، یه بحث دلالت مفهومی. در کلمات خیلی از اعاظم اینها با هم خلط شده. این که منطوق قضیه در یه جایی تمام بشه و شامل چیزی نشود، این یه حرفه. این که قضیه در مورد آن دلالت داشته باشد، این یه حرفه دیگه است. این دوباره میشه مفهوم، یعنی دلالت بر انتفاع حکم. اولی عدم المنطوق است، عدم شمول منطوق است. دومی افاده مفهوم است. اون چیزی که برای ما مهم است در اینجا این است که ببینیم کدام قضایا افاده مفهوم میکنند، وگرنه تمام قضایا با انتفاع قید منطوقشون هم چیه؟ منتفیست. این اصلا یادتون باشه آخوند اول بحث عرض کردیم از آخوند، این بحث عقلیه، معلومه. چرا؟ چون با انتفاع موضوع قطعا عقل میگه حکم هم منتفیست، این بحث نداره که. هر قیدی از قیود موضوع منتفی باشد، موضوع منتفیست، موضوع منتفی شد، حکم هم منتفیست، این دیگه منطوق نیست. این یه بحثه که عقل اینو ثابت میکنه. بحث دیگر این است که بگیم وقتی قیدی منتفی شد، حالا قضیه داره دلالت میکند، دلالت بر انتفاع حکم از ذات موضوع، یعنی موضوع من دون قید. این دومی اسمش مفهوم که در برخی قضایا هست، در برخی نیست. پس انتفاع قید دو کار میکنه: یک، این که منطوق از بین میرود، دو کار میتونه بکنه، یعنی یک، این که منطوق از بین میرود، دو، این که افاده مفهوم میشود. اولی در تمام قضایا هست، دومی در برخی هست، در برخی نیست. وقتی در تمام قضایا اولی هست و ذکر قید در هر قضیه ای افاده فایده میکنه، وجود فایده درش منحصر در دومی نیست، منحصر در افاده مفهوم نیست. بلکه اگر این استدلال تمام باشد و بپذیریم که ذکر وصف بدون افاده مفهوم لغو است، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که تمام قیود موضوع افاده مفهوم کنه. و این استدلال در تمام قیود موضوع میاد، فقط وصف بود. هر چیزی به نحوی شد قیدی از قیود موضوع، باید بگیم افاده مفهوم میکنه، چون اگه بدون آن ذکرش لغو، در حالی که این قابل التزام نیست که جمیع قیود موضوع افاده مفهوم کنه.
من میگم آب و پرتقال.
چشم. خب چی شو توضیح بدم؟ برداشتم اینه که آب پرتقال میخوای. آب پرتقال میخوای اما آب سیب نمیخوای؟ ندارم، چیز ندارم. چرا؟ نه، ممکنه در این قضیه فقط متکفل این است که تو بیان کنی اون چیزی که مطلوبه، تا آب پرتقال. حالا ممکنه در یه قضیه دیگری بیاد بگه آب سیب. اگر اینطور باشد آیا این دو قضیه با هم متنافی هستند؟ یعنی قضیه اول آب سیب رو نفی کرد با مفهومش، قضیه دوم با منطوقش داره اثبات میکنه. یعنی شما چنین چیزی برداشت میکنی از این دو قضیه؟ تعارض بین منطوق و مفهوم برداشت میکنی؟ ای کسی گفت آب پرتقال بیار، بعد با اون که گفت آب سیب بیار، میگه ای چرا داری اگه آب سیب میخواستی اول چرا گفتی آب پرتقال؟ میگه من اونو از جهت آب پرتقال گفتم، اینو از جهت آب سیب. وقتی میگه آب پرتقال بیار، نفی مطلوبیت آب سیب نمیکنه، فقط میگه آب پرتقال میخواد. مرحوم آغازی ها در بیان نحوه تمسک به لغویت وصف برای اثبات مفهوم به یه نحوه دیگری مطلب رو بیان کرد. استدلال رو بیان میکنه، بعد البته بهش اشکال میگیره. ایشون اینطور میفرماید: ان اناطه الحکم و تعلیقه بالوصف الذي هو امر عرضی فی نحو قوله اکرم زیدن العادل دون ذات الموصوف و دخل العنوان العرضی فی موضوع الحکم تکشف عن ان ما له الدخل فی ترتب الحکم على الذات انما هو ذلك العنوان العرضی. میگه شما وقتی میگی اکرم زیدن العادل، نمیگی اکرم زیدن، میگی اکرم زیدن العادل، یعنی وصف عدالت را که یک وصف عرضی است میای براش مدخلیت قائل میشوی در موضوع حکم، و حکم را مترتب بر چی میکنی؟ بر زیدی که عادل است، نه بر زید، بر ذات موضوع مترتب نمیکنی، بر زیدی که عادل است داری مترتب میکنی. این کاشف از این است که پس آن چیزی که مدخلیت دارد در ترتب حکم بر ذات موضوع یعنی زید، همین عنوان عرضی است، این عدالت است، وگرنه ذکرش وجهی نداشت. و لازم ذلک لا محاله هو انتفاء سنخ الحکم المحمول فی القضیه عند انتفاء الوصف. لازمه این مطلب این است که اگر این وصف منتفی شد و زید از عدالت ساقط شد، دیگه وجوب اکرام نداشته باشد. یعنی نه اینکه قضیه دلالت بر وجوب اکرامش نکنه ها، این میشه عدم المنطوق، قضیه دلالت کند بر عدم وجوب اکرامش. اینا باز دقت کنید تو ذهنتون خلط نشه. یک وقت میگیم اگر زید از عدالت افتاد، قضیه دلالتی بر وجوب اکرام او ندارد، این مسلمه، تو این بحثی نیست. چرا؟ چون اگر از عدالت افتاد دیگه قضیه موضوع ندارد. موضوع وجوب اکرام چی بود؟ زید عادل. الان دیگه زید عادلی در خارج نداریم، پس این قضیه دلالت بر وجوب اکرام او ندارد. به این نمیگن من مفهوم، به این میگن انتفاع چی؟ منطوق. اگه بخوایم بگیم مفهوم، باید اینطور بگیم اگر زید از عدالت افتاد، قضیه دلالت میکند، نه نمیکند، میکند. بر چی دلالت میکند؟ بر عدم وجوب اکرام او. پس این که میگه ایشون لازمش انتفاع سنخ و حکم است یعنی چی؟ یعنی لازمش دلالت قضیه بر انتفاع حکم از ذات موضوع است، ذات موضوع فاقد وصف. و الا فلو فرز ثبوت شخص حکم آخر مثلهی لذات فی مورد فقد الوصف یلزمه ان یکون ما له الدخل فی ترتب الحکم هو ذات الموصوف و فی مثلهی یلزم لغویت و ذکر الغیر. اگر ملتزم به این معنا نشویم لازمش چیه؟ لازمش این است که اگر زید عادل هم نباشد امکان داشته باشد که یک قضیه دیگه که وجوب اکرام برای او هنوز باقی باشد، امکانش هست. میگیم آقا این قضیه ساکته، وجوب اکرام دارد یا نه بعد از اینکه از عدالت افتاد؟ شاید داشته باشه، شاید نداشته باشه، این قضیه هیچ دلالتی نمی کند. خب پس امکان وجوب اکرام بدون قید عدالت هم هست. اگر این طور باشد و وجوب اکرام داشته باشد معناش چیه؟ معناش این است که حکم مترتب شده بر ذات موضوع، این قیده، این وصفه هیچ گونه مدخلیتی در ترتب حکم ندارد. وقتی مدخلیت ندارد پس ذکرش چیه؟ لغو. برای چی اصلا بود؟ این استدلالی است که مرحوم آغازی ها مطرح کرد. بعد اشکال گرفته بر این استدلال. البته اشکالش یک نحوه تسلیمه، در واقع اشکال نیست. در اشکالی که میگیره اینطور میفرماید، میفرماید اگر هم ما این مطلب را بپذیریم، در مواردی میپذیریم که بانند مثال مذکور در استدلال، یعنی زیدن العادل، که در این موارد اگر وصف دخیل نباشد در اختصاص حکم به مورد خودش، لازم میاد که مقتضی برای ثبوت حکم ذات موضوع باشد، فقط زید باشد، اما از این که عادل باشد یا فاسق باشد. اما ما میدانیم وجوب اکرام مناسبتی با فسق ندارد، چون میدانیم مناسبت با فسق ندارد پس میگیم عدالت در اینجا چیه؟ مدخلیت دارد. اگر عدالت منتفی شد و این شد فاسق، دیگه وجوب اکرام نمیتونه داشته باشه. در این موارد میشه پذیرفت، اما به نحو مطلق نه. مثلا اگر گفت اکرم زیدن القائم، حالا اگر قائم شد قائد، قائد دیگه نمیتونه وجوب اکرام داشته باشه، مناسبت بین حکم موضوع در اینجا نیست. چرا هست؟ چه اشکالی داره زید قائد رو هم تو بیا اکرام بکنی؟ زید فاسق رو میگیم حالا مناسبت حکم موضوع نیست، اما زید قائد چه اشکالی داره وجوب اکرامش؟ پس این بیانی که ایشون داره در واقع تفصیل در مسئله است بین اقسام وصف. ایشون میخواد بفرماید بعد باید نگاه بکنیم به وصف، ببینیم آیا با انتفاع آن مناسبت حکم و موضوع منتفی میشود یا نه. اگر منتفی شد میگیم وصف افاده مفهوم میکند، اگر منتفی نشد نه، در اون موارد وصف افاده مفهوم نمیکنه. پس این فرمایش آغازی ها میشه از اقسام مقام سوم، اما چون در اینجا استدلال و بیان کردن در مقام اول، ما ناچار شدیم فرمایش ایشونو اینجا ذکر بکنیم. اما این استدلالی که ایشون داره استدلال تمامی نیست. انشاءالله اشکالش بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.